بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد از اون که دو مقام از سه مقام مورد بحث قرار گرفت و در مقام دوم مطلب پنجمی که داشتیم یکی از اساسی ترین مبانی در بحث ما مطرح شد که مسلک اضطرار است، نوبت به مقام سوم می رسد که من نام اون را مقاصد گذاشتم، که اون دو مقام پیشین مقدمه است برای این مقصد. در این مقام سوم جهاتی از بحث در نظر گرفته ایم که جهت اول نقل عباراتی است از فقها بزرگ طائفه تا هم حقیقت بحث روشن تر شود و هم به این مطلب برسیم که اون چه اختیار خواهد شد به دور از مختارات بزرگان طائفه امامیه اعلی الله مقامهم نیست. اولین عبارتی را که انتخاب کردم و به خوبی برخی از مطالبی را که ما به مناسبت بحث اضطرار مطرح کردیم روشن می شود، عبارتی است از مرحوم شیخنا المفید اعلی الله مقامه الشریف در مقنعه در بحث مصارف خمس در زمان غیبت حضرت. کاری با بحث ندارم، با این مطالبی که الان نقل می کنم من کار دارم. این عبارت و انما اختلف اصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ الیه من صریح الالفاظ و انما عود مذالک لموضع تغلیز المحنه. دقت کنید، مع اقامت دلیل به مقتضی عقل والأثر من لزوم الأصول فی خطر تصرف فی غیر المملوک الا باذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق. بسیار عبارت راه گشایی است، اون هم از بزرگ طائفه امامیه، اون هم در عصری که مثل ما دچار اون مشکلاتی که در نصوص بیان کرده ایم نشده بودند، از ما اقرب به عصر نص و زمان معصوم بودند. میگوید این که اصحاب ما در مورد مصرف خمس در زمان غیبت اختلاف دارند، اولا به این جهت است که ما دلیل واضح و صریحی از الفاظ یعنی روایات در این مورد در خصوص این مورد نداریم، و این که دلیل لفظی در این بخش نیست لموضع تغلیظ المحنه، چون محنت و دشواری های زمان ائمه مشکلات اونها تقیه و خوف از سلاطین و خلفاء جور باعث شده بود که در اون عصر مهنت شدید نتوانند بسیاری از حرفها را صراحتاً بیان کنند. این همون مطلبی است که ما در فرق بین دین نازل و دین موجود توضیحش رو دادیم. اختلاف اصحاب در اثر نبود دلیل لفظی تام الدلاله در این مسئله است، هذا اولا. و ثانیا این مسئله مسئله ای نیست که اگر ما روایت صریحی نداشتیم، نص خاصی نداشتیم، دچار حیرتی شویم و نتوانیم حکم را بیان کنیم. خیر، چون یک عقل انسان حکم می کند که در مال دیگران تصرف بدون اجازهش نکند. عقل انسانها حکم به قبه تصرف فی مال الغیر می کند، این هم مال امام است. عقل انسان ها این عمل را ظلم می داند. حالا ما نص صریح نداریم، ولی این حکم عقلی را که داریم عنایت کنیم. این یک. دو، نص صریحی در خصوص خمس نداریم، ولی آیات و روایاتی که مربوط به قبه قصبه است، حرمت قصبه است که داریم، همونها کافی است. سه، اون چه که از حکم عقل و نقل داریم که باید امانت داری کرد، هم عقل میگوید هم قرآن میفرماید و هم روایات ما، خب همین مقدار کافی است برای اینکه ما بیهوده و بدون مدرک، بدون دلیل در خمس تصرفی نکنیم. چهار، اون چه از عقل و نقل داریم که باید حق هر کسی را به خود او بازگرداند، باید طبق رضایت ذوالحق عمل کرد، این رو که داریم، همین مقدار برای ما کافی است. ببینید در این عبارت زیبا مرحوم شیخ مفید چگونه محنت و دشواری ها را در نبود نصوص تصریح می کند. این اولا. و چگونه می‌فرماید ما باید از راه‌های دیگر جبران کنیم فقدان این نصوص خاص را؟ این همون مطلبی است که ما با تبیین دیگر از اون یاد کردیم. این یک عبارت از شیخنا المفید اعلی الله مقامه الشریف. عبارت دوم از سید مرتضی است. این عبارت را محقق حلی در کتاب المسائل المصریه نقل کرده، در صفحه 216 الرسائل التسع، تألیف محقق حلی، اونجا صریحاً از مرحوم سید مرتضی فتوا ایران نقل می کند. باز من به صغرای بحث کاری ندارم، به این فتوا کاری ندارم، به استدلال سیدنا المرتضی متمسک می شدم. سید مرتضی طبق نقل محقق می‌فرماید می‌توانیم مایعات دیگری را مثل خل در ازاله نجاسات استفاده کنیم. حالا چرا؟ چون میگوید لأن من الاصل العمل به دلیل الاصل ما لم یثبت الناقل، ما یک اصل اولیه تأسیس میکنیم و اون این است که هر چیزی که نجاست را از بین ببرد کافیست. اگر شارع برخلاف این چیزی دارد باید بیان کند ناقل، تا ما از این بنیان اولیه خارج شویم. ولیس فی الشرع ما یمنع من استعمال المایعات فی الازاله ولا ما یوجبها و نحن نعلم انه لا فرق بین الماء والخل في الازاله بل ربما، عنایت کنید، کان غیر الماء ابلغ فحکمنا حین اذن به دلیل العقل. تأکید میکنم با این فتوا کار ندارم، جای مناقشه داره در صغرای فتوا، با استدلالش کار دارم. میگوید در این موارد حکم عقلی این است که اگر چیزی نجس شده، قذر شده، پلید شده، قذارت و پلیدیش بره، آب و سرکه فرقی ندارن، بلکه سرکه شاید ابلغ باشد در رفع نجاست. دلیلی هم از شرع نداریم برخلافش. خب به همین مقدار برای ما بسه. این دیدگاه یک فقیه بزرگوار شیعه است، مرحوم سید مرتضی، به نقل محققه. با سید مرتضی، عبارت سوم، در کتاب انتصار صفحه 268 در مورد حلیت نکاح مطعه علاوه بر تمسک به اجماع و ادله دیگر می‌فرماید سوای اجماع ما ادله‌ای داریم، منها انه قد ثبت بالادله الصحيحه ان كل منفعه لا ضرر فيها في عاجل وآجل مباهه بضروره العقل و هذهی صفت و نکاح المتعه فیجب اباحته به اصل العقل. و بعد می فرماید هر کس که می خواهد بگوید مطع ضرر عاجل و عاجل دارد فعلیه دلیل ولا دلیل قاطع ان یدل علی ذلک. عبارت چهارم باز از سید مرتضی در انتصار صفحه 424، در اینجا هم تأکید بر صغرا ندارم، کبرای مطلب برای من مهمه. مسألتون شرب و بول ما یؤکل لحمه، میگوید جایز است، تمسک به اجماع میکند، بعد میگوید بعد الاجماع ان الاصل فی ما یؤکل لحمه او یشرب لبنه فی العقل الاباحه و علا من ذهب الى الحضر من دلیل شرعی. دلیلی هم ندارید غیر اخبار آحادی که ایشون می‌فرماید قابل استدلال نیست. این هم عبارت دیگری از سید مرتضی. پس یک، شیخ مفید، دو و سه و چهار از سیدنا مرتضی اعلی الله مقامه الشریف. اما عبارت پنجم، سرائر ابن ادریس جلد دو صفحه 495، باز در بحث خمس می‌فرماید ولا یجوز العدول عن المعلوم الذي هو كتاب الله تعالى الى المظنون، این از یک طرف، و ادله العقول تعزد ذلك و تشهد به. چی اون ادله عقول؟ همونی که شیخنا المفید هم اشاره داشت، لان مال الغير لا يجوز التصرف فيه الا باذنه. در زیرش بعد از چند سطر می‌فرماید فدلیل القرآن و ادله العقول و دلیل الاحتیاط تمسک بها فی المسئله هو الواجب الذی لا یجوز العدول عنه لذی لب و تأمل و تحصیل. عنایت کنید و ایضا خیلی عنایت کن، فالمسألة الشرعية لا نعلمها إلا من أربع طرق: كتاب الله العزيز وسنة رسوله المتواترة وإجماع الشيعة الإمامية لدخول قول معصوم فيه. اینا را ما کار نداریم، از بحث ما فعلا خارجه. فقدنا الثلاث طرق فدلیل العقل المفضع الیه فیها، مرجع دلیل عقل اگر چیزی برخلافش نیست. فهذا معنا قول الفقها دلالة العقل. بعد همین مسئله رو ادامه میده. این هم عبارت پنجم از جناب ابن ادریس اعلی الله مقامه الشریف، میام به قرون بعد دیگه نمیخوایم همه عبارات را بخوانیم، چون داریم باز عبارات دیگری که باید مطرح کنم. مرحوم کاشف الغطاء اعلی الله مقامه الشریف در صفحه 211 جلد اول کشف الغطاء که مقدمات است، البحث الرابع والاربعون، از حالت اضطرار در استنباط بحث میکنه، که البته اون اضطراری که ایشون مطرح میکند دقیقا اون اضطرار ما نیست، یه تفاوت هایی داره. مثلا میگوید فقیه در یک شهری باشد در غیر بلاد مسلمین، منبعی مرجعی از روایات معتبره دستش نباشه، چه باید بکند؟ اینو مطالعه کنید. اونجا میفرماید چون باب علم بر او مسدود میشود سراغ ظن قائم مقام علم میرود، حتی سراغ شهرت، روایات ضعیفه و دیگر زنون می رود. سوا ما دخل تحت القیاس المردود، توجه، علا ان القول بهی فی مثل هذه السوره غیر بعید. این رشته باشید تا بعدا ببینم چه باید گفت. حتی قیاس در صفحه 187 البحث التاسع والعشرون قد علم بالبدیهه ان المدار فی طاعت العبید لمواليهم وسائر المأمورين لآمريهم، حالا عبد و مولا نباشن، پدر و فرزند باشن، قانون گذار باشد و مجری قانونی باشد و ملتی مردمی، همه اینها. ان المدار على العلم بمرادهم اما حسریها او من تتبع اقوالهم و او افعالهم او ما یقوم مقامه من مذنت اهدو الیهم فی اتباعها والعمل بها. شروع میکنه به قیاس اولویت و مساوات و تنقیح منات رو بیان کردن. عنایت کنید این عبارت برای من مهمه. و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد، چیه که اونم معتبره و علم به مراد میاره، علم عادی به مراد میاره، من تتب با الادله بل انبعاف عن الذوق السلیم و الادراک المستقیم. به حیث اونی که ما این دو سیجرس تحکیب داریم برش، این همون عقل فقهیه ها، به حیث یکون مفهومن، مفهوم اینجا معنای دقیقا اون مفهوم منطقی نیست، یعنی مایفهم. بحیث یکون مفهوم له من مجموع الادله، من مجموع الادله، فإن ذلك من جملة المنصوص. حالا برو سراغ عقل. فإن للعقل على نهر الحس ذوقا ولمسا وسمعا و شمن و نطقن من حیث و لا یصل الى الحواس. تا اینجا داشته باشید آقا، بعدشو بخونم. میخواهد بگوید فقیه دارای ذوق سلیم و ادراک مستقیم از اشارات و اشعارات نمی گذرد، اینا رو با هم جمع می کند، کنار هم می گذارد، ازش مطلب به دست می آورد. فقیهی که ذوق سلیم دارد، عقل فقیه او، عنایت کنید به تعبیر بنده که دارم از کلام کاشف القتا میگم، حرف خودم نیست، نمیخوام بگم چون کاشف القتا گفته درسته ها، میخوام بگم اون که ما دنبالش هستیم ریشهاش در کلمات بزرگان از گذشته تا زمانهای معاصر پیدا میشود. فقیهی که عقل فقیهیش را شکوفا کند میتواند از ناگفته‌های صریح هم مطالبی را استنباط استشمام بکنه، از اون رموز تلویحات تعریضات اشارات تنبیهات نکته بگیرد، نه اینکه اینها رو به تنهایی استدلال کند، اینها رو کنار هم بچیند و از مجموع اینها استفاده کند. فاعتبار المناطق والمفاهيم والتعريضات والتلويحات والرموز والإشارات والتنبيهات و نهوه ها مع عدم ضعف ظن من مقولت واحده، همونطوری که منطوق را ظاهر را حجت قرار میدی. چرا ظاهر را حجت قرار میدهی؟ از لیس مدار الحجیه إلا على تفاهم المعتبر عرفا. از این جهت مناطق رو قبول میکنی، در اصول که میرسید مفاهیم را قبول میکنید. خب اشارات و تعریضات و رموز و اشعارات را هم باید بپذیرید، منتها گفتم بحیث یکون مفهوم له من مجموع الادله، تا ظن حاصل شده ظن ضعیفی نباشه. ما تعبیرمون این بود تا برسیم به مرحله علم عادی، علم عرفی، اطمینان. این همش اون عقل فقهیه. ما خیال میکنیم وقتی صحبت از تأثیر عقل در فقه میشود فقط باید یه برهان منطقی فلسفی بگذاریم کنار، بگیم این پس نتیجهش اون بحث فقهی، اون حکم فقهی. اینا رو که داریم از فقها نقل میکنیم باید در نظر مبارکتون باشد. تا اینجا از این فقها نقل کردیم، اما صاحب جواهر جلد 1 307 این بحث مطرحه که من یه مقداری آب مطلق دارم، یه کمی هم آب مضاف، مثلا گلاب، میتونم اینا رو با هم مخلوط کنم به حدی که به مضاف نرسه و وضو بگیرم. آیا من با اون آب به تنهایی نمیشه، اما وقتی مخلوط کردیم میشه. آیا من واجد الماء ام یا فاقد الماء؟ قرآن می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا. اونجا می فرماید ما حکم عقل رو اینجا نباید فراموش کنیم. اوامر وضو رو داریم، اوامر غسل رو داریم، اوامر تیمم رو هم داریم. اوامر تیمم مقیده، نه قیدت، یعنی قیدت اوامر تیمم به صورت عدم تمکن عقلا او شرعا. ولا ریب ان العقل هنا حاکم به تحکم، به تمکن. عقل میگه اینجا تو تمکن داری. اینم یه عبارت از جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف. عبارت دیگر از همین بزرگوار جلد 4224 در مورد اینکه اسامی ائمه را نوشتن بر روی کفن چه حکمی دارد، اونجا می فرماید بل ربما قیل، صفحه 224 جلد 4، بل ربما قیل انه راجح و مستحب عارضا للقطع العقلی به رجحانیت ما یفعله العبد لاحتمال حصول رضا سیده و طلبه من. باز من کار ندارم این عقل قطع اینجا چجوریه. بعد میگوید و علیه بنیت تسامح فی ادلت السنن. من با این سهرا کار ندارم الان، با این کار دارم که ایشان میگوید از این حکم عقل که قطعی است که عبد میتواند اون چرا که احتمال میدهد رضایت مولا در اون باشد انجام بدهد و این انجام او هم رجحان دارد، کشف میکنیم این عمل مستحب و عارضیه. فرمایش صاحب جواهر در جلد 4. مورد دیگر از صاحب جواهر اعلی الله مقامه جلد 27 صفحه 101 102 در مورد حفظ ولیعهد است. میگه واجب این ودیعه را حفظ بکنه، اجماعی هم هست. مضافاً الی ما فی عدمه من الخیانه المحرمه کتابا و عقلا و سنتا متواترتا و اجماعا به قسمه. ببینید حکم عقل در ردیف قرآن و سنت متواتره و اجماع قرار میدهد. اینم یک عبارت از صاحب جواهر. عبارت دیگر جلد هشتم صفحه 405، این عبارت خیلی مهمه، در فقه عامه هست که حرام اگر که دیگه رو نماز گذار عبور بکنه و حتی میتونن با او دعوا کنن، مقاتله کنن. این بحث اونجا که مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 405 مطرح میکنن، خیلی مهمه این عبارت. لا یخفا علی الخبیر بلسان شارع العارف به احکامهی، نه همونو که ما گفتیم، و سهولتهی سنت تشریعیه مولا و ارادت الیسر، تا اینجا دقت کنید، و شرع احکامهی، یعنی العارف به شرع احکامهی، علا ما یستحسن عند سائر العقول ان ذلك كله مناف لمذاق الشریعه. اگر کسی بداند شریعت سمه و سهل چیست، اگر کسی بداند بنیان احکام دینی بر این است که، یه عبارت رو توجه کنید، همه عقول انسان ها وقتی براشون توضیح بدید زیبا میبینند، این بنیان را بداند که احکام شرعی بنیان شده است علی ما یستحسن عند سائر، به معنای جمیع عند سائر العقول، همه عقول آن را زیبا بدانند، لا یخفا بر این خبیر که این گونه فتاوایی که ممکنه در بین ما هم، در بین بعضی از ماها هم، در بین بعضی از سواد من الشیعه به تعبیر ایشان دیده می شود، مناف لمذاق الشریعه. پس اون چیزی که وقتی به عقل سلیم داده بشه، یه عبارت توجه کنید، عقل سلیم عبا کند از آن، نپذیره. من دارم نماز میخونم، یه نفر را جلو من عبور کرده، حالا خواسته یا نخواسته، حق دارم با اون مقاتله کنم. آیا این رو عقول سالم انسانها میپسند، استحسان میکنه؟ نه، اینا همه منافات دارد با مذاق شریعت، با اون قواعد اساسی شریعت که بنیانش بر سهل بودن و آسان بودن است. خب این تا اینجا باز هم عباراتی هست که انشاءالله در جلسه آینده به اونها رسیدگی خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.